بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديث 21، باب التوحيد ونفي التشبيه. أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في سجوده يا من علا فلا شيء فوقه ويا من دنا فلا شيء دونه اغفر لي ولأصحابي. ای کسی که فرا رفته است پس هیچ چیز بالاتر از او نیست، و ای کسی که نزدیک است هیچ چیزی نزدیکتر از او نیست. ببخش مرا و اصحابم را. خب اینجا دیگه بحث همون فراتری که فراتری منزلت و کبر شأن است، نه فرا رفتن در طبقات وجود یا نمیدونم در زمان یا در مکان یا در تشکیک یا مراتب، این حرفایی که همش همون جسمیت خداست. ابی رحمه الله قال حدثنا احمد بن ابریس احمد بن ادریس عن محمد بن احمد عن سهل بن زیاد عن احمد بن بشر عن محمد بن جمهور العمی عن محمد بن الفضیل بن یسار عن عبدالله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال في الربوبية العظمى والإلهية الكبرى لا يكون الشيء إلا من شيء إلا الله، ولا ينقل الشيء من جوهريته إلى جوهر آخر إلا الله، ولا ينقل الشيء من الوجود إلى العدم إلا الله. گفته است که امام صادق علیه السلام فرمودند در ربوبیت عظمى و الهیت کبرى، که این ربوبیت عظما و الهیت کبرا منظور یه قید توضیحیه، نه که مثلا قید مثلا احترازی باشه، یا اینی که مثلا بگیم ربوبیت معنای مثلا ربوبیت که مختص به خداست، نه مثلا ربوبیتی که مثلا بگیم امام هم رب الناس رب العرض. اینها در اونجا لا یکون الشیء الا من شیء الا الله، هیچ چیز خلق لا من شیئی انجام نمیدهد مگر خدای تبارک و تعالی. یا اینکه اون همه عرض کرده غیر توضیحی باشه، یعنی بگه مطلقاً این از اختصاصات ربوبیت و الوهیت است که خلق لا من شیئی میکنه. هیچ کس چیزی را از نیستی مطلق خلق به وجود نمی آورد و خلق نمی کند مگر ذات احدیت، و شیئی را از جوهریتش به جوهریت دیگری نمیبرد مگر خدا، و شیئی را از وجود از عدم به وجود و از وجود به عدم نمیبرد مگر خدای تبارک و تعالی. توی این پاورقی این آقای محشی سید هاشم نوشته است که مضمون هذا الحديث معنا قبل املا مؤثر في الوجود الا الله، فكل ما يقع فی الوجود من دون ان یکون من شیئن فهو من تکوین و ابداعی، فکل مسموعن لکل احد الا لا فیه شیئن کان قبل و شیئن حادثن افاده الله تعالی. خب ایشون خواهد بگه که یعنی خلق لامشه مختص به خداست، که خب لا مؤثر فی الوجود الا الله این حرفه درستی نیست، چون مؤثر فی الوجود خب فهمش معناش خلقت لامشه نیست، که مؤثر در وجود غیر خدا هم هستن. نزا این روایت هم این قواعد باطله جبری هاست در واقع، که میگن در وجود هر چیزی که حاصل بشه تحقق پیدا بکنه کار خداست، حتی نسبت هدایت و اضلال و افعال شیطان و گناهان و معاصی رو همه رو به خدا بیان میکنن، این نادرسته. اما این که خب خلق لامنشه مختص به ذات احدیت، این مطلبی که روایات دیگه هم داره، مطلب جهت عقلی هم ما قبلن بیان کردیم، ولی این روایت الان من چیزی یادم نیست، ولی ظاهراً کمان که خودش هم نشون میده حالا خیلی به روایت نمیخوره علایه حال، این ظاهراً از این جهت یا محمد بن جمهور عمیه که این خودش مشکل داره. الان عرض کردم نه از رجالش چیزی یادمه، ولی قبلا خب تحقیقات در این باره داشتم، الان دیگه چند سال یادم رفته. بعد دو وقتی یک نگاهی بکنم، ولی روایت الفاظش هم تقریبا نمیدونم، شاید مرحوم مجلسی کسی هم گفته باشه که عباراتش هم به روایات اهل بیت نمیخوره، که لا ینقل الشیء من جوهریت الى جوهر آخر، یا مثلا فی الربوبیت العظمى والالهیت الکبرى. این عبارات ها نامأنوسه در روایات ما، با همون فکرهای تقریبا بشری و ساخته های فلسفی عرفانی بیشتر مناسبت داره. حالا میشه رفقای نگاهی بکنن ببینن که این رو محمد جمهور امی چیوری بود. خدای من چیزایی تو ذهنم هست. خب بگذاریم. علی حال این معنا که ذات احدیت خلق لا میشه می کند و غیر او نمی کند، مطلبیه که بحثشو قبلا مفصل گفتیم. حدیث 23، حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال حدثنا علي بن ابراهيم بن هاشم قال حدثنا ابي عن الريان بن السلت عن علي بن موسى الرضا عليهما السلام عن ابي عن ابائي عن امير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الله جل جلاله ما امن بي من فسر برايه كلامي و ما عرفنی من شبهنی به خلقی و ما علا دینی من استعمل القیاس فی دینی. فرمودن که خدای عز و جل جل جلاله فرمود هر کس که کلام مرا به رأی خودش تفسیر کند، این به من ایمان نیاورده، زیرا کلام خدا را باید به همان معنایی تفسیر و تأویل کرد که خود ائمه علیهم السلام، خود پیغمبر، خود خدا متعال بیان فرموده. به خاطر این که ببینید ذات احدیت را کسی جد خودش نمیشناسه. لذا بله؟ ذات احدیت به خاطر این که آنچه که در حیطه درک و فهم و وهم ما واقع می شود، موجودات متجزی قابل زیاده و نقصان، دارای اشکال و صور، دارای زمان و مکان و صور مختلف هست. ذات احدیت برخلاف این هست. لذا وقتی که مطلبی رو خدا بیان می کنه باید در وصف خودش باشه، از خودش باید پرسید، در شؤون ائمه باشه، خود ائمه مقاماتشون رو بگن. ما ائمه رو چه می شناسیم که بخوایم توضیح بدیم مقاماتشون چی هست؟ دقت فرمودید. مثلا حالا مثال شاید نادرست غلطی هم باشه، یک کرم خاکی که در ته یک چاهی به دنیا اومده، همونجا میمیره و تمام میشه میره. خب این اگه اسم خورشید رو بشنود، خب بعد بخواد خورشید رو تعریف کنه، چی تعریف میکنه؟ هر چی تعریف کنه در محدوده همون چیزای خودش داره یافته. دقت فرمودید. ما هم از ابتدای خلقتمون تا انتهای خلقتمون با تمام دقت فکری که داشته باشیم، از محدوده همین تفکرات و توهمات و محسوسات و ملموسات خودمون بیرون نمیه. عالم خدمت شما عرشد معارف الهیه و خالق و اهل بیت و پیغمبر خودشون باید بیان کنن که اینا کی بودن، چی بودن، در چه عوالم پیغمبر زندگی کرده، نورش کی خلق شده. خب ما بخوایم بگیم چی ده غلط میگیم دیگه. لذا میبینیم هر کس هم در توحید و در معرفت الله و در معرفت الامام و در معرفت النبی از خودش حرف زده، واقعا حرف غلط زده. مثل همون کرم خاکی که در ظلمت و در گند و کثافت و آلودگی ته یک بالوعی به دنیا آمده و همونجا هم زندگی کرده، از همین بیشتر نرفته فکرها. اینه که کلام خدا را بعد خودش هرچی میگه ما تفسیر کنیم. در مورد قضا و قدر و نمیدونم خدمت ما شد، در مورد معاد و شب اول قبر و قیامت و برزخ و عوالم قبل و ذات احدیت و اینها، این یکی. یکی هم این که اینجور دیگه هم میگن، مثلا میگن که کسی مثلا یک رأی از خودش داره بدون اینکه از اهل بیت گرفته باشه، بعد میاد دنبال میگرده این کدوم روایت رو میتونه با حرفای خودش تطبیق بده. مثلا این همه ادله عقلی و قرآن و روایات داریم که عالم حادثه. اون آقا رفته تو علم یونانی ها سالها درس خونده، مزخرفات بشری یک مشت آدم کافر ملحد رو گرفته، قائل به قدم عالم شده، بعد دنبال میگرده بینه یه روایت ها یا قدیم الاحسان اینجا گفتن، پس عالم قدیمه. دنبال میگردن یک کلمات متشابهی را بچسبن به رأی خودشون، در حالی خب یا قدیم الاحسان قدم اضافیه، مثل که شما میگه این از دوستای قدیمی ماست، نه اینکه این ازلیه. آقا ما که همیشه که شما که از هم قدیم به ما خوبی داشتی، نه اینکه ازلا به ما خوبی داشتی، معناش اینه. خب
یعنی این
وای برعی رو سببیت، برعی رو سببیت الان طبق رأیهی ما آمنبی من فسر الکلام
به خاطر رأی خودش،
مثلا برأی خودش، برأی یعنی معنای اول میشه، معنای اول میشه به سبب رأی، یعنی رأی خودش رو ملت قرار میده، میاد کلمات معنا میکنه. اما این معنای دوم میشه برأی، یعنی به طبق رأی خودش به خدمت مرسوات، یعنی یه رأی انتخاب کرده، بعد میاد روش دنبال حدیث میکرده و دنبال آیه. ما عرفنی من شبهنی به خلقی، و هر کس که مرا به خلقم شبیه بداند، چون خلق من جزء داره، کل داره، زمان داره، مکان داره، تطور داره، تغییر داره. بعد هر کس بیاد بگه آقا مجموعه این تطورات و تغییرات و زمانها و مکانها مساوی میشه با ذات خدا، خب این خدا رو شبیه به چیزهایی کرده که اینها در واقع خلق خدایان، نه ذات احدیه. و ما علی دینی من استعمل القیاس فی دینی، و کسی که بیاد قیاس را در دین خدا استعمال کنه، خب حالا این قیاس، یک قیاس فقهی داریم که در قیاس فقهی قطعا به اجماع شیعه خب قیاس باطله، حق نداری بگیم مثلا خب خون نجسه قرمزه، پس آب هندوانم که مثلا قرمزه نجسه، یه چیزی که حکمش نمیدونیم، حالا مثال واضح البطلانیه، یه چیز از این قبیل، بیایی مقایسه کنی احکام و موضوعات رو به هم دیگه، این کار غلطیه. خدا متعال برای هر چیزی احکامی قرار داده که اسبابش بر شما مخفیه، شما نمیتوانید تمام مصالح و مفاسد احکام را پیدا کنی و موضوعات رو خوب بشناسی، لذا خیلی چیزا رو غلط معنا میکنی. و همچنین اختصاص نداره این مسئله قیاس به مسئله خدمتش ما عرض شد قیاس فقهی، نه مطلقاً با قیاس و استدلالات بخوای بیای بدون مراجعه به انبیا توحید درست کنی، خداشناسی درست کنی، بگی کما این که هر علت معلولی همسنخند، از ابر حتما باران می آید و از قورباغه حتما قورباغه می آید و از معدن زغال سنگ حتما زغال سنگ، بنابراین پس ذات خدا هم به همین برهان باید اول چیزی که از او صادر می شود شیء مجردی مثل خودش باشه، اسمش عقل اوله. یک چیزهایی رو آوردی قیاساتی است که در واقع مال احکام فقهیه نیست، ولی همون قیاسها مقایسه هایی که چیه آوردی از عالم مخلوقات با فکر ناقص باطل خودت می خواهید در خداشناسی تطبیق کنی. بعد مثلا بیا برای عالم مثال 4 تا قیاس درست کنی برای 4 تا چیز. خب این قیاس ها قیاس فقهی نیست، تو بحث اصول اعتقاداته، ولی فکر بشر در اینجاها همیشه باز چیه؟ در محدوده خطاها و اشتباهات خودش قدم برمی‌داره. خب یه پله از این یه عده بالاتر رفتن، مثل این وحدت وجودهای کشف شهودی، میگن آقا اصلا کسی که خدا رو بخواد از راه استدلال بشناسه غلطه. خوب دقت کنید، حتی استدلالات ائمه رو قبول ندارن، میگه آقا استدلال مطلقاً غلطه. ائمه هم اگه استدلالاتی کردن برای این نبوده که ما توحید رو یاد بگیریم یا ما خدمت شما عرض شد که معارف رو یاد بگیریم، اینا همینجور مثلا یک دریچه‌ای میخواستن وا کنن به یک عالمی که شما راه پیدا کنی به این که از استدلالات و از فکر جدا شوی، ذات خدا را در وجود خودت در عالم لافکری و فرار از عقل و برهان و فکر در ذات خودت خدا را بیابی، همانطور که کسی ها معنای تشنگی را شما در ذات خودت میابی بدون استدلال. همانطور که آب در حقیقت موج وجود دارد و موج حقیقت آب رو پیدا میکنه بدون استدلال، همانطور که شما ترس رو در وجود خودت میابید بدون اینکه استدلال بخوای بکنی. دقت کردیم؟ اینها همون مذهب عرفا و صوفیه است که میخوان شما را به اینجا برسانن که آقا وجود خدا با وجود شما یکیه. شما در عالم لافکری اگر بروید دیگه تعینی نیست و تعینات که رفع بشود خود خدا بدون استدلال و بدون فکر پیدا شده. تفکیکی ها به همین داره میگن، دقت فرمودید؟ و این خودش غلطه. اینه که میرزا حمیدی اصفهانی مثلا میاد هی میگه قیاس باطله، قیاس باطله، قیاس باطله، استدلال باطله. این حتی استدلالاتی را که خود ائمه علیهم السلام کردن، مثلا فرمودن که خب هرچی که ما تصور بکنیم، هرچی که ما بشناسیم ذاتش را صورت داره، شکل داره، ولی ذات احدیت شیء به خلاف الاشیاء. با تعریف خدا همینه. بعد استدلالات هم در این زمینه کردن برای اینکه ما متوجه بشویم که ذات احدیت غیر از ذات اشیاء و به تشبیه گرفتار نشیم. اهل بیت از مطلق استدلال که ما رو چیه دور نکردن، از مطلق فکر که ما رو نهی نکردن. گفتن این فکرها و استدلالاتی که شما میکنید برای خداشناسی که میخواید از ذات خدا یک شکل و شبه و صورتی بسازید، اینا غلطه و مستلزم کفر و زندقه و الحاده. نه اینکه ذات خدا رو بخوای با فکر ترسیم بکنی غلطه، نه اینکه اصلا از مقوله استدلال و برهان باید جدا بشی بری در توی خانقاه تفکیک یا در خانقاه گناباد یا در خدمت شما ارشد خلوت لافکری و ذکر و کشف و شهود حوزوی بنشینی اونقدر که دیگه از کل استدلالات جدا بشی و خدا رو ذاتش رو بلاواسطه پیدا کنی. بعد اونجا کنه خدا رو پیدا کردی، اون وقت یه تحیر هم میگرد به این رفته. جالب اینه که اینا میگن آقا ما اگر بگیم خدا چیزی و خلاف همه چیزا جز و کل و زمان و مکان نداره، بازم متحیریم که خدا چیه. ما باید یه کاری کنیم که تحیر ما در ذات حدیت از بین بره، مثل گرسنگی که در ذات خودت میابی دیگه تحیر نداری که گرسنگی چیه. اگر شما هیچگاه گرسنه نشده باشی، تشنه نشده باشی، هر چی من برای شما گرسنگی و تشنگی را تشبیه کنم، توضیح بدم، بازم حقیقتش را درش متحیری که چیه. ولی وقتی که خودت گرسنه شدی، خودت تشنه شدی، بلا واسطه ذاتت حقیقت گرسنگی و تشنگی را یافت، دیگه تحیر شما در معنای تشنگی و گرسنگی از بین میره. اینا میگن ما تحیرمون در ذات خدا اون وقت از بین میره. میگه خود غلط باطل دیگه، این وحدت وجود و موجود، این که معرفت الله نیست، خودت یافتی کرم خاکی. خب
این قیاس اولویت و منصوص العله هم در بکنه این اطلاق این روایات؟
نه بله، خدمت شما عرض شد که حدیث 24 از آن نیست. نه حدثنا ابو عبد الله الحسين بن محمد الاشناني الرازي العادل ببلخ قال حدثنا علي بن مهرويه القزيني عن داوود بن سليمان الفراء عن علي بن موسى الرضا عليه السلام عن ابيه عن ابائه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم التوحيد نصف الدين واستنزل الرزق بالصدقه. فهمیدن توحید نصف دینه. نصف دیگه دینم چیه؟ خب عمل کردن و چی و چی نالا بود. و خب این نصف دین رو که یه عده از دست دادن، وحدت وجودی شدن، بعد اون نصف دیگه‌ش هم که دیگه حالا یا میان نماز میخونن یا با عقیده باطل، آخر نمازی تأثیری داره. یا هم که وستن در رزق به صدقه، یعنی بیایید آقا صدقه بدید تا چیه؟ رزق و روزی به شما برسه. اونا که جبری شدن گفتن ما صدقه بدیم ندیم چی فرق میکنه؟ اگر خدا بخواد ما صدقه بدیم میده، اگه ندیم خب جبر اینه دیگه. ولی خب خوبیش اینه که اینا الحمدلله نمیفهمن چی میگن. اگه میفهمیدن که دو تا نصف دین رو از دست میدادن. حدیث 25
این الان قیاس اولویت این حدام از خبلی این مثال این انگوشت قطع میشه، این نفی قیاس اولویت نیست.
ببین اون نه، اون در واقع قیاس اولویت نیست. قیاس اولویت در جاییه که باز مثل منصوص العله ما علت رو پیدا کردیم، بعد همین علت به طریق اولا وجود داره. دقت کردیم؟ و الا اگر بخوایم باز همونجا هم ملاکش رو با فکر و ذهن خودمون پیدا کنیم، بعد بگی چه بگیم؟ از باب قیاس مساوات چه بگیم؟ قیاس چی؟ اولویت. باطله دیگه. ولی اگر ملاکش رو خود شریعت گفته باشه، خودش گفته باشه مثلا الخمرو حرامون لانه مسکرون، حالا ما اومدیم یه چیزی باشه علاوه بر اینکه مسکر هست، مثلا فرض کن که به طریق اولا مسکره، یا مثلا اینکه اسکارش مثلا فوق اینه، یا مثلا بیهوشی میاره، مثلا مطلقا بیهوشت میکنه، مثلا هم مستت میکنه و هم مستی اونقدر قویه که به بیهوشی هم میرسه، اگر باز بیهوشی از سن خود مستی بدانی. میگه خب این دیگه قیاس اولویت. و الا اگر قرار باشه ملاکش منصوص نباشد، چه شما به قیاس مساوات چه به قیاس اولویت بخوای استدلال کنید، باطله دیگه، ملاکش منصوص نیست. بله. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. نماز رو بخونید که بله. روایت 25، حدثنا محمد ابن موسى بن المتوكل رحمه الله قال حدثنا علي بن الحسين السعدابادي قال حدثنا احمد بن ابي عبد الله البارقي عن داود بن القاسم قال سمعت علي بن موسى الرضا عليهما السلام يقول من شبه الله بخلقه فهو مشرك، هر کس که خدا را شبیه خلقش بداند مشرک است. حالا این تشبیه اقسامی داره، چه اونهایی که میگن مثلا خدا یک مثل آدمیه که مثلا تو آسمونه یا تو زمینه یا بت ازش میسازن، یا چه بسا اونهایی که بگن این عالمی که اجزا دارد و امتداد دارد و اینها، خدا عین همین عالمه، پس آمدن خدا را تشبیه کردن به چیزی که در واقع خلق خداست، اینا همه مشرکن. و من وصفه بالمکان فهو کافر، کسی که خدا رو وصف به مکان کنه ولو این که بگه مکانش بی نهایت، همه جا پر خداست، همه جا پر از وجود خداست، وجود خدا همه جا رو پر کرده، مثل اینهایی که میگن مثلا الله الصمد، یعنی خدا توپره، در حالی که عرض کردیم روایت میگه لا خلع ولا ملع، اصلا توپر چیه؟ خدا تو در تو بیرون نداره که. اینها کافرن. و من نسب الیه ما نهى عنه فهو کاذب. البته اینجا حضرت دارن میفرماین، عرض کردیم ها، کسی که اینها رو بگه کافره. حالا این آقایونی که اینا رو میگن همه واقعا کافرن؟ خب اینا نمیفهمن چی میگن، ملتزم به لوازم حرف خودشون نیستن. فقها گفتن، فقها گفتن چون ملتزم به لوازم حرفاشون نیستن، متوجه نیستن چی میگن، حالا اینا حکمشون فرق میکنه. حالا اینا
وقتی که بحث میکردیم بعد میگوزن که آقای میلادی همه تشبیه میکنن، آقای میگوزن نه چون تشبیه نمیکنن، میگن این قول کفره، بعد میگوزن نه تشبیه میکنن. چرا؟ چون مثلا تو کتابشون میگوزن این قول کفره، بعد تو پاورقه میگوزن مثلا عبدالله فلان نمیم فلان فلان اینا رو گفت. بعد اینجا دو حالت داره، یا اینکه این طرف نمیفهمه این حرفا رو میزنه و مرتضی به حرفاش نیست، یا اینکه میفهمه. میگه خب این بزرگان که نفهمی و جهل توشون مثلا در این حد واضح راه نداره، پس میفهمه چی میگه. این مقدمه اول شما گفتید
که پس یه تیکه از آخر خودش اضافه کرد، یک تیکه از خودش اضافه کرد، گفت آقا حتما این بزرگان از اونایی که نمیفهمن که نیستن. خب این عقیده توئه، میلانی رو نگفته دیگه. ما میگیم آقا خطا و اشتباه از غیر معصوم همیشه جایزه، هر چی هم آدم بزرگتر باشه ممکنه اشتباه خطاش چیه بزرگتر باشه، یه چیزی از خودش اضافه میکنه که آخرش خدای نخواسته ما نسبت بده که ما این آقایان رو کافر میدونیم. خب این دیگه از خودت اضافه میکنی. بله. و من نسب الیه ما نه، البته هستن تو فقها بدون حرفا اینا رو تکفیر میکنن، فقهایی داریم که میگن آقا کسی این حرفا رو بزنه چه متوجه لوازم حرف خودش بشه، چه متوجه لوازم حرف خودش نشه کافره. هستن یه عده اینجوری میگن، برو با اونو بحث کن، به ما ربطی نداره. میگه کسی که خدا رو مثلا فرض کن که مثلا قائل به جبر بشه، کسی که خدا رو مثلا عین عالم بدونه، خود این عقیده در اسلام موضوعیت داره که خداش خالق غیر العالمه. تو چی میخوای به لوازم حرفت متوجه باش، چی میخوای نباش، چی میخوای خدمت ما هر شبه که زدش نقیه چی بگنه
این تکفیر معنا نداره، یعنی ولی ما دیگه رو باش کنیم لوازم حرفشون
خب اونها ببینی همون مادیگراهان، لذا دیگه به لوازم حرفشون ملتزم، لذا میگن آره ما خدای موارا واقعا قبول نداریم، نمازم براش نمیخونیم، عبادت هم نمی کنیم، بهشت و جهنم قبول نداریم. دقت کردی یا نه؟ به این لوازم هم ملتزم اندی. این آقای نه. علی حال حالا این بحث فقهی به ما ربطی نداره. فقها خودشون بحثشو بکنن. و من وصفه بالمکان فهو کافر و من نسب الیه ما نهى عنه فهو کاذب. و کسی که جبری باشد و به خدا نسبت بدهد آنچرا که خدا نهی کرده، این کاذبه. بگه خدا بت پرستی را دوست داشت، خدا میخواست که اهل قوم بنی اسرائیل کافر و مشرک باشن و گوساله پرستی کنن، اینا کاذبن. ثم تلا هذه الايه انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك هم الكاذبون. بعد حضرت فرمودن یه آیه خوندن که این کاذبه که اینجا میگیم از اون کاذبایی نیست که مثلا میخواد ماست بفروشه میگه آقا این ماست ترش یا شیرینه، میگه نه آقا شیرینه، شیرینه حتما. ماست دروغای ماست فروشی نیست، این از اون دروغاییه که انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون به آیات الله. اینه که بیاد جبری بشود و افعال بندگان رو نسبت به خدا بدهد و بگوید هر فعلی به واسطه یا به لاواسطه به ذات خدا منتسب است، این از اون دروغای ماست فروشی نگفته، از اون دروغایی گفته که ایمان به خدا رو از بین میبره، عقیده رو خراب میکنه. و اولئک هم الکاذبون، این کذب از این سنخ کذبه. حدیث 26 هم حدثنا ابوالعباس محمد بن ابراهیم بن اسحاق الطالقانی رضی الله عنه قال حدثنا ابو سعید الحسن بن علی الادوی قال حدثنا الهیثم بن عبد الله الرومانی قال حدثنا علی بن مسرضا علیه السلام عن ابیه عن یوسف جعفر عن ابيه عن جعفر بن محمد عن ابي محمد بن علي عن ابي علي بن الحسين عن ابي الحسين بن علي عليهما السلام قال خطب امير المؤمنين عليه السلام الناس في مسجد الكوفه فقال الحمد لله الذي لا من شيء كان ولا من شيء كون ما قد كان. حمد آن خدایی را که خودش وجودش اینجوری نیست که تطوری باشد از تطور قبلی تطور قبلی تطور قبلی، مانند بارانی که از ابر است و ابری که از مثلا دریا است و دریایی که از مثلا رودخانه است و رودخانه که از باران است. نه، ذات احدیت زمان و تقدم و تأخر زمانی و تطوری ندارد، برخلاف فلاسفه که میگن خدا همین شیئیه که تمام عالم تطورات ذات اوست. حمد خدایی را که بدون این که از تطوری نیست، از چیزی ساخته نشده، از چیزی به وجود نیامده. ولا من شیء کون ما قد کان، و این چیزهایی را هم که هست و بوده است خدا از چیز دیگه خلق نکرده. یعنی عالم ازلی نیست که بگیم خدا همیشه این گندم را از گندم قبلی و گندم قبلی را از گندم قبلی صورت میدهد، نه، بلکه خدا خلق لا من شیء میکنه. بله دیگه، چون فلاسفه میگن که کل حاد اولا که میگن کل مثلا جسم مسبوق به ماده و مده، بعد میرن بالاتر میگن کل حادث مسبوق به ماده و مده، یعنی حتما هر چیز حادث میشه باید ماده اولیه قبلی 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 هم داشته باشه که همون چیه قدم عالم و ازلیت عالمه. بله، مستشهد و مستشهدون به حدوث الاشیاء علی ازلیته. خدا برای این به شما ثابت کنه که خودش ازلی است، یعنی زمان و مکان ندارد، گفته نگاه کن هر اشیایی که هر شیئی که زمان و مکان داشته باشه حتما باید حدوث باشه، حادث باشه. حدوث اشیاء دلیل است بر ازلیت و فوق زمان بودن خدا. و به ما و سمها بیم عجز علا قدرته، و از این که میبینی هر موجودی عاجزه. البته عاجزها مراتب داره، یکی عاجز از این است که پرواز کنه، یکی عاجز از این است که مثلا خدمت شما هر شبه که این کوه رو جا به جا کنه، کل خلائق عاجزن از این که بر وجود خودشون چیزی بیفزاین یا خودشون رو از بین ببرن، یعنی خلق لامشه مختص به خداست. اینا همش دلیل بر اینه که خدا قادر است که اشیاء رو خلق کنه. و به مضطر رها الیه من الفناء علی دوامه، و به این که هر شیئی در فناست و نابود می شود. الان فنای ما همین لحظه است، این لحظه آخرمونه. خدا اگر ما را ابقا نکند و ما بقا ندهد، ما هم نیستیم، عالم از بین میره. این فهمیده میشه که پس خدا خودش چیه؟ فنا و زمان نداره اصلا. دوامی که در اینجا هست معنای دوام همیشگی و زمانی نیست، الله هم مشکل ما رو پیدا میکرد. لم یخلو منه مکانون فیدرک به عینیته. اینجور نیست که مثلا فرض کن کره ماه که در زمین وجود نداره، زمین خالی از کره ماه. لذا یدرک به عینیه، هر چیزی که از مکانی خالی شود و در مکان دیگری موجود باشد، این چیه؟ یدرک به عینیتن، یعنی از باب مکان قابل درکه. میگیم خب وقتی قرار شد که کره ماه در زمین نباشه، پس کجاست؟ ولی خدا چیه؟ اینجوری نیست که از یک مکانی وجودش خالی بشه که در یک مکان دیگه موجود شده باشه. خدا اصلا مکان نداره. لم یخلو منه مکان، خود از مکان خالی از خدا نمیشه. مکان خالی از جسمی میشود که به جای دیگه بره اون جسم. خدا مکان نداره. ولا له شبه مثال فیوسف بکیفیت، و خدا شبیه و مثل و مانند نداره که بعد بگیم خدا هم نگاه مثل نور نورانیه، مثل نور دارای درجات و طبقات تشکیکی وجودیه، مثل مثلا فرق مجسمه، مثل نمیدونم حواس، مثل اینجور چیزا نیست، همش باطله. ولم یغب عن علمه شیئون فیعلم به حیثیت، و قاب یغیب ولم یغب، و از علم خدا هیچ چیز غایب نشده. فیعلم به حیثیت، بعد بگیم ها ببین خدا حیثیت وجودی و ذاتش یه جوریه که بعضی علوم از ذاتش غایب میشه، بعض علوم در ذاتش پیدا میشه. یا مثلا خدا پا میشه میره تو آسمون، دیگه از زمین خبر نداره. اینجوری نیست. مباین لجمیع ما احدث فی الصفات، خدا با تمام چیزهایی که خلق کرده در اوصافشان مباین است. چطوری مباین است؟ به این معنا که صفت ما سوى الله متجزی بودن، زمان و مکان داشتن، خدا اجزا و زمان و مکان نداره. حالا همین رو فلاسفه و تفکیکی ها چجوری معنا میکنن؟ میگن ما با خدا فرقمون مثل فرق صفت موصوفه. مثل نگاه موج دریا که یک صفتی از صفات دریاست، از صفات آبه، ما هم یه صفت از صفات خوده. میگیم پس ذات اون یکیه دیگه، چون که ذات دریا با ذات آب یکیه. چه حرفی شما میدنید؟ مباینون فی صفه، نه که مباینون کم و کتبایون صفتی و الموصوف. معنا رو اصلا جمله رو غلط معنا میکنید شما. و ممتنع عن الادراک بمبتدع من تصریف الذوات، و خدا ممتنع است از ادراک، یعنی ممتنع است که ادراک بشه ذاتش. چرا؟ به این که میبینیم خدا اشیاء و ذوات را متصرف به وجوه مختلفه و جهات مختلفه ابداع کرده. یعنی وقتی نگاه میکنه میگیم این اشیاء که میتوانند بر حالات گوناگون و تطورات مختلف باشند، پس دلیل بر اینن که یک ذاتی باید باشد که او خالق اینها باشد و او خودش دیگه اطوار مختلفه و تصرف در احوال، متصرف شدن در احوال و تصرف در احوال نداشته باشه، از حالی به حالت دیگر دیگرگون نشود، و الا او هم مثل اینها محتاج و حادث و مخلوق بود و محتاج به خالقی دیگر. و خارج بالکبریا و العظمه من جمیع تصرف الحالات، خدا کبریا و عظمتش جوریه که جمیع تصرف الحالات در او غیر ممکنه و او خارج از این معقول است. این حالات مختلفه در دریا تصرف میکنه، گاهی دریا رو مواجش میکنه، گاهی دریا رو ابرش میکنه، گاهی بخارش میکنه، گاهی بارانش میکنه، انسان رو گاهی مریضش میکنه، گاهی سالمش میکنه، گاهی خوشحالش میکنه، گاهی ناراحتش میکنه، گاهی پیرش میکنه، گاهی جوانش میکنه. هی تصرف الاحوال در تمام ما سوى الله چی هست، ولی ذات احدیت اون عظمت و کبریایی دارد که او را از سنخ اشیاء دارای اجزا و قابل تحول و تبدل به صورت‌های مختلفه بیرون کرده. محرم علی بوارق فاقبات الفطن تحدیده، حرام است بر اون کسانی که خیلی خیلی دقیق و زیرکانه و اینها میتونن اشیاء را بشناسن، اینها بخوان خدا را بشناسن، تعریف کنن، بیان کنن، بشناسن، حد و حدودی برای وجودش قائل بشن که بعد بخوان بر اساس اون حد و حدود برای خدا چیه؟ تعریف بگن، اجزایی برای خدا فرض کنن، بعد بگن اجزا چنین و چنانی میشد مجموعش خدا مثلا. بله، این محرمون هم محرمون تشریعی هم محرمون تکوینیه، یعنی هم نمی شود با فکر و اندیشه دقیق و زیرکانه از ذات خدا سر در آورد، و هم اگر کسی بیاد و بگی که بله البته خدا، ببین ذات احدیت با همین اشیاءش فرقی نداره، حد و حدود وجودی خدا یعنی کل الاشیاء، یعنی کل اشیاء با هم دیگه جمع کن مساوی با خداست، این کار حرام انجام داده، هم حرام تشریعی هم حرام تکوینی و هم حرامی که مستلزم کفره. و علا عوامق ناقب ناقبات الفکر تکیفه، و همچنین حرام تشریعی و تکوینیه بر این که افکار بسیار دقیق و فرو رونده و اینها که بخواد چه کنه، بیاد خدا را کیفیتی براش بیان کنه، چون خدا اصلا کیفیت نداره بل کیفیت را خلق کرده. و علا غوائس سابحات الفطر تصویره، و این که بیاد این فطرت ها و حالا خلق ها یا مخلوقات یا مثلا علم های انسانی که بیاد چیه غوص کنه و سفر کنه و شنا کند در ذات احدیت که بخواد از ذات خدا تصویری درست کنه. لا تحویه الاماکن لعظمته، اماکن خدا رو در بر نمیگیره به خاطر عظمت خدا، چون خدا اعظم از این است که جزء و کل داشته باشه که بخواد در زمان واقع بشه یا در مکان واقع بشه. ولا تذرعه المقادیر لجلاله، اینجور نیست که بیاد مقادیر خدا رو بگه خب این یک زرع، دو زرع، ده زرع، پس خدا تا کجا؟ برو تا بی نهایت. همش غلطه اینها، چون خدا اجل از این است که قدر و اندازه و اجزا و ابعاد در وجودش باشه که از سنخ اندازه گیری باشه. ولا تقطعه المقاییس لکبریائه، اصلا این مقیاس هایی که ما داریم، مقیاس های زمانی، مکانی، کیفی، کمی، کوچکی، بزرگی، تنهایی، بیتنا، لاتنهایی، تمام اینها چیه؟ اینا نمیاد خدا را در محدوده اندازه گیری های خودش قرار بدهد. لکبریایی، چون خدا چیه؟ کبریا دارد، عظمت و عظمت شأن و سلطنت دارد و جز و کل نداره. ممتنع عن الاوهام ان تکتنهه، محال است که با وهم ها کنه ذات خدا یافته شود. حالا حضرت چرا میگن خدا با اوهام فهمیده نمیشه؟ خوب دقت کنید نکته داره، به خاطر اینکه بالاترین ابزار معرفتی که انسان داره چیه؟ اوهامشه. حس، فکر، اندیشه، تخیل، توهم، همه اینا رو که میری بالا دیگه میبینی، با حست میتونی چیزهایی رو درک کنی، ولی با وهم یه چیزهایی رو صورت میدی و درک میکنی که حتی حس و فکر و نمیدونم درونیات و خارجیاتت هم به اون دسترسی نداره. اینجا حضرت میخوان بگن کنه ذات خدا معرفتش محال است، حتی به اوهامی که میرود خیلی فراتر از فهم و درک حس و درونیابی و در ذات چیز پیدا کردن. حالا این تحقیقی ها و اینا میگن بله ما میگیم کنه ذات خدا را میابیم، ولی خب با وهم نمیابیم. خب پس با چی میابی؟ میگه در وجود خودمون دیگه، به خودمون مراجعه میکنیم، خب در ذات خودمون در لافکری ما کنه ذات احدیت رو در خودمون میابیم، میگیم آره فلاسفه و عرفا میگن که موج در کنه ذات خودش آب رو میابد. این باطله. حضرت دارن کبراش مسلم از ضروریات قطعیات دین و براهین ماست که کنه خدا قابل معرفت نیست، نه اینکه بابا هم نمیشه با یه چیز دیگه میشه. این اصلا سراخ دعات خیلی گم کردن. و عن الافهام ان تستغرقه، و اینکه افهام بخواد خدا را غریق بحر شناخت خودش کنه، خدا رو فرا بگیره، بگه آه فهم من فهمید خدا الا مالایتنه ها خداست وجود داره.
میگه
تستعرفه یا بخواد خدا رو بشناسه. و عن الاذهان ان تمثله، و اذهان چیه؟ ممتنع است که بیان مثالی برای خدا درست کن و خدا رو به مثال و تمثیل و شکل و شبه بشناسن. قد یأست من استنباط لإحاطت به طوامح العقول. خب بسته دیگه نه؟ بله خدمت شما هستم. چی باید بحث کردی؟ 40 دقیقه بسته؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. این روایت قبلا هم داشتیم، تا کجا شبیه به اون بود؟